می‌دانیم که در ادیان اسلامی هم باز آمده است که خداوند جهان را در شش روز آفرید. خب این بود که بعدها در تاریخ ایران کارهای مهمی رو که در تاریخ ایران باستان، در تاریخ افسانه‌ای و تاریخ اسطوره‌ای اگر بخوایم به فارسی بگوییم باید بگیم افسانه، منطق افسانه‌ای که جنبه تقدس داره که جداش میکنه از قصه در معنای معمولی کلمه. بعد در ایران باستان، در ایران دوران پهلوانی که از متون پهلوی و اوستایی به دوره به شاهنامه رسیده، علاوه بر این که پروردگار در پاسخ زرتشت میگوید روز ششم جهانیان به جهانیان جان دادن، و در این روز ایران و ایران پدید آمدن، کیومرث و هوشنگ در جهان به پیدایی آمدن، در همین روز کیومرث دیو آز رو بکشت و هوشنگ اهریمن دروغ را برای مدت 30 سال به اسب سواری خود تبدیل کرد. روز ششم فروردین بود که مهر و مهربانی از زمین فراز رستند و جمع به جهان جوانی بی پایان بخشید و برای مردمان استودن. حساب استودن در زبان پهلوی یعنی گورستان. میخوام بگویم که این روز ششم که روز مهمی از میان روزهای فروردین، از میان جشن‌های فروردین، این جهت از اینقدر بوده که مهم بوده که بعد از اون دوران هم همه روزهای مهم رو برای به این روز نسبت داده شده در باورهای ایران باستان. و سخن دیگر و سخن پایانی درباره نوروز این است که بعد در تقسیم بندی جهان که ترکستان و تور و ایران شهر رو به ایران داد، ایران شهر رو به ایرج داد، روز ششم فروردین هست که سمبل نامردمی ها کشته میشه، یعنی اژدها، یعنی ضحاک. همچنین که اژدهای به دست سام نریمان کشته میشه، افراسیاب تورانی به دست کیخسرو سیاوشان، کیخسرو سیاوشان یعنی کیخسرو فرزند سیاوش. همچنین است که باز هم به گزارش بیرونی پادشاهان همه روزهای این ماه را در شش بخش جشن میگرفتند. پنج روز نخست ویژه شاهان بود، پنجه دوم از آن بزرگان یعنی دهقانان و ارتشتاران، و سوم از آن کارکنان ویژه شاهان یعنی دبیران، چهارم برای ندیمان درباریان، و پنجم برای توده مردم، و پنجه ششم از آن برزگران. این تقسیم بندی کم و بیش همان تقسیم بندی پیش از اسلام است که بیرونی 4-5 سال بعد از پایان دوران سلطانی میگوید. با احتساب شاه 5 طبقه شده، اما بیرونی در دنبال گزارش خود می‌افزاید که پیشبینی شده است که بسیاری از خوشایندها نیز در خرداد روز، یعنی رخدادهای خوب تاریخ در خرداد روز که روز خرداد روز ماه فروردین خواهد بود، روزی که برتوش داده شده است.
بله.
بنابراین این گزارش‌هایی بود که از تاریخ ما داده شده تا پیش از اینکه به شاهنامه برسه، به فردوسی برسه. اما در شاهنامه می‌دانیم که نوروز به نام جمشید است. منتها اندکی پیش از این که خب به این برسیم به روزی که نوروز نامیده شده، می‌دانیم که خب نوروز رو به روایت شاهنامه فردوسی جمشید بنیاد می‌گذارد. و خب به زمان نهاد نو می‌بخشه. می‌دانیم که جمشید در شاهنامه از بزرگترین پادشاهان و در اسطوره همچنین نخستین انسانه، و جهان اسطوره‌ای و جهان پهلوانی دوره شاهنامه می‌دانیم که چند تا شهریار کلیدی داریم مثل جمشید، فریدون، منوچهر، کیخسرو. یک شاهزاده پهلوان هم داریم مثل اسفندیار، همچنان که پهلوانان داریم مثل زار، رستم، سهراب، سیاووش، بیژن، گیو، گودرز. نه اینکه خیلی جز اینا نیستن، اینها مهرهای اصلی دوران اسطوره‌ای و پهلوانی جان و جهان شاهنامه هم البته اونجاست. خب مسئله زیبایی که هست این دسته اینجاست که میخواییم متوجه باشیم که این نکته هم بگویم تا این نکته روشن نشه اهمیت یک جنبه دیگه اهمیت نوروز روشن نمیشه. اون این است که در باورداشت های پیش از زرتشت زربانیست ما دو تا زمان داریم، زمان اکران به پهلوی یعنی زمان بیکرانه، یعنی زمانی که آغاز و انجام ندارد، زمانی که همواره می بوده، بوده است و خواهد بود، یعنی نه آغاز دارد و نه انجام دارد.
علیه.
این تعبیریست از باورداشت زربانیسم که همون یا زربانیسم هر دو ضرب هست و هر دو معنی امروزی زبان فارسی، امروزی یعنی زمان. مهم این است که باید متوجه باشیم که از زمان جمشید افسانه‌ای در تاریخ ایران، در تاریخ افسانه ایران به این با نوروز در حقیقت این زمان بیکرانه کرانمند میشه، یعنی زمان در حقیقت مهار میشود، یعنی زمان به خدمت انسان در میارد. با چی؟ با حضور انسان در این زمان.
بله.
خب این جمشید هم میدونیم که پادشاهی بنیانگذار، به خاطر این که میدونیم که بیاری آگاهی و دانشی که در او بوده است در حقیقت زندگی شهربندی با او آغاز میشود در اساطیر ایرانی، و میدونیم که پادشاهیش هم 1000 سال است و میدونیم که در 50 سال آهن رو از سنگ بیرون میآورده، بعد به این وسیله زنگ‌افزارهایی ساخته می شده مثل جوشن یعنی درست بر شمشیر، بعد 50 سال دیگر باز طرف رشتن و بافتن و بریدن و سوختن جامعه بوده است، چرا که پیش از اون می دونیم که در زمان کیومرث پلنگین پوش بودن و در کوه می
شود. بله.
بعد در 50 سالی بعد این یاران و رزمیان و کشاورزان و پیشوران یعنی طبقات چهارگانه اجتماعی ایران به وجود میاد، و بعد میبینیم که دیوان رو هم اسیر میکنه و به دیوار کشو و برافراشتن با برج و بارو و سرا و سرپناه میده. اینا به هم فشرده از شاهنامه به حساب فرسفر نقل میکنن که سنگها و بوها و خشت به وجود میاره و به هر صورت جهان رو جوانی میبخشه. اما چگونه نوروز به روایت شاهنامه پدید میاد؟ این وقتی هست که دیوان رو به خدمت میگیره و بعد میفرماید تا تشبیه بسازند و او رو به آسمان ببرند. پیش از اینکه اون رو بگم یک نکته اکنون به ذهنم رسید و بگویم.
بله.
کلمه شهریار رو داریم در زبان فارسی.
بله.
لحاظ دستور زبان شهریار از دستوری اضافه مغلوبه، یعنی یار شهر. شهریار یعنی کسی که یار شهر است.
بله.
درسته؟ مثل جوان مرد، یعنی مرد جوان، اضافه مغلوب. درسته؟
بله.
اما چرا ما شهریار تلفظ میکنیم؟ شهریار تلفظ نمی کنید.
بله.
که دو تا هجای بلند هم یک کلمه دارای دو تا هجای بلند هست. شهریار، شهر یک هجای بلنده، یارم یک هجای بلنده.
بله.
طبیعت زبان حکم می کنه که یک حرکت کسره میده میگه شهریار شهریار شهریار، چون مخصوصا یا فرض کنیم که ما داریم کلمه باغبان، درسته؟
بله.
کلمه باغ داریم و پسند
بان،
ولی میگیم باغبان. ما کلمه مهربان داریم ولی تلفظ میکنیم مهربان، در حقیقت مهربان است یعنی نگاه دارنده مهر. مهر به دو معنا، هم در معنای باستانیش یعنی میزا یعنی خورشید، هم معنی مهربانی. خود از همان ریشه است، چرا که خورشید کارش بخشش نور است و زندگی است و اونا همه جلوه های مادی مهربانی هستن. درسته؟
بله.
بنابراین یادون باشه که شهر در زبان ایران زبان باستانی یعنی ایران زبان فارسی میانه، شهر یعنی کشور، ایران شهر بخاطر اینه که در تمام اسناد دوره ساسانی کشور ایران ایران شهر نامیده میشه.
بله.
در شاهنامه مقدمه نصر معروف به مقدمه شاهنامه ارغومنصوری که باقی مونده بحثش از این دسته، چرا که اصل بهترش در شعر شده آباز و پرمی شده به وسیله فردوسی، اونجا هم ایران رو که تعریف میکنه، جغرافیاش رو که تعریف میکنه، میگه این وسط جهان و میان آمو دریاست و رود نیل، این جایی میگه ایران بیچ مینامید.
بله.
میگه این بخشیست که ما در اینجا و اینجا رو ایران شهر مینامند، یعنی که شهر ایران، یعنی کشور ایران.
بله.
همه شهر ایران سرای من است فردوسی. شهر ایران، چون ایران شهر در وزن فعول و نمیاد، میگه شهر ایران. یه همه یه حرفایی میزنم که به اینجا برسم و میگویم و میایمش از احده برون که شهریار این معنا که در ایران باستان بوده است و ایران باستان به دوره هخامنشی میتونه باشه، حتی نمیتونه به دوره ساسانی هم الزاماً برسه، به هر صورت واژه شهریار یعنی یاری دهنده به کشور.
بله.
یعنی یار کشور.
بله.
یعنی نگه دارنده کشور. بیهوده نیست که با شهریاری با داد و دهش در تاریخ ایران باستان هست و در شاهنامه باستان دارد و به مجرد این که شهریار از داد و دهش که بنیان حقانیت و مشروعیت اوست بگردد، یعنی دیو آز را گردن نهد، یعنی به ستم بپردازد و بعد از اندازه به جان و مال مردم، فره ایزدی یعنی فره شهریاری از اون می گسلد، همچون که در پایان کار خوش در پایان کار جمشید.
بله.
بنابراین است که همکنون که دارم با هم صحبت می کنیم و با هم یعنان من، به ذهن من میرسه که در این معنا شهریار یعنی یاری دهنده به شهر، یعنی دارنده، یعنی نگاهبان کشور. در این معنا شهریاری اصلا در معنای جمهوریتی، در این معنا دیگر توارث فرمان فرمایی توارثی معنا نداره و در شاهنامه هم داریم خاندان زار که جان پهلوان رستم هم از اونجاست، بعد از مرگ کششتن نوزد توس فرزند شهریار رو به شایستگی سلطنت نمیشناسن، زار رستم رو میفرسته و از دامنه های البرز کیقوباز و از دست جمشید بیاورد. یعنی و میدانیم که اساسا در دوره اشکانیان هم شهریار شاهنشاه به یعنی شاه شاهان ای فرمان روای کل باز به انتخاب بوده است و می دانیم که حتی در دوره ساسانیان هم به محضی همون مجلس مهستان ترکیبیست از مه یعنی مهتن یعنی بزرگ، به تانم که پسند مکانیه این مجلس مهستان که شهردار یا فرماندهوار رو انتخاب میکنیم و با توجه به زمانی که داریم از اون زمان ها صحبت میکنیم خیلی هم مسئله پیشرفتی بوده است. در هر حال خواستم این رو بگویم که این ترقی سلطانی و شاهنشاهی و خودبهی و خودکامل، این در تعریف که از منابع اصیل ما و به ویژه از همه مهمتر به اون که به افسانه ها بیاریم، ما سندی داریم، فرهنگنامه‌ای داریم به نام شاهنامه فردوسی، اینجا به دست ما.
بله.
فریدون فرخ فرشته نبود، به مشک و زنبر فرشته نبود، به داد و دهش یافت این نیکوی، به داد و دهش کن فریدون توی. از این بهتر چگونه انتخابی بودن به فریاد بزنه. اما برگردیم، پرانتز رو ببندیم و برگردیم به نوروز. گفتیم بعد از این که جمشید به گزارش اوستا و بعد متون پهلوی و سرانجام به گزارش نهایی شاهنامه، وقتی که این کارهایی که اشاره کردم انجام شد، رسید به پزشکی و درمان هر دردمند، در تندرستی و راه گزند، همون راستان نیز کرد آشکار، جان را نیامد چون خواستار. بعد از اینکه کشتی ساخت به آب انداخت و این پنجاهی گفتیم گذشت، بعد میگوید به فر کیانی که تخت ساخت چه مایه بدو گوهم اندر نشاخت، یعنی نشان، یعنی اندود استوار کرد، که چون خواستی، همین گاه که میخواست، که چون خواستی دیو برداشتی، زهامون به گردون برافراشتی، از صحرا به آسمان بردن تخت فرمانروا را، چو خورشید تابان میان هوا نشسته بر او شاه فرمانروا، جهان انجمن شد بر تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او، به جمشید بر گوهر افشاندن، بران روز را روز نو خواندن، هر سال نو هرمز فرودین، براسود از رنج و از درد و کین، بزرگان به شادی بیاراستن، می و جام و دامشگران خواستن، چون این جشن فرخ از اون روزگار، به ما مند از اون خسروان
یادگار. درودتان باد.